بسم الله الرحمن الرحیم. عرض شد که در باب سیره ما سه محور را مرور کردیم و تا یکی دو سال محل بحث قرار دادیم. سیره ناس و عقلا یک، سیره متشرعه دو، و سیره معصوم که عبارت است از پیامبر و ائمه هدا سلام الله علیه اجمعین سه. در ادامه اینها مبحث چهارمی مطرح شد و اون بحث فعل الله یا سیره الهی و تعابیری از این قبیل هست، گرچه متداول نیست که سیره خدا گفته بشه یا سیره الهی، اما روح بحث میتواند اینجا هم محل مداقه قرار بگیره. و اون سوال این بود که خداوند افعال تکوینی و تشریعی دارد، میشود از فعل تکوینی و تشریعی خدا بهره فقهی گرفت، استنتاج فقهی کرد یا نه؟ بلکه بالاتر از فعل، اوصاف و اسماء الهی هم معانی و مضامینی دارد و ممکنه سوال بشود در فقه که امکان استفاده از آنها هست یا نیست. آیا علم اصول ما میتواند سیره الهی یا فعل الله یا سنت الله را از حجج قرار بده، اون را ما حجتی بدانیم برای استنباط حکم یا نه؟ و این را هم اشاره کردیم که در قالب‌های استشعاری و استظهارات عادی و معمولی ما کثیراً ما با این برداشت‌ها مواجهیم، به خصوص در قلمرو قرآن و افعال تشریعی. میگه چرا دشنام میدی؟ میگه که خدا هم فرموده تبت یدا ابی لهب و تب، چرا اینجور عمل میکنی؟ میگه خدا هم اینجور عمل کرده. یا اون که اشاره کردم در مباحث مثلا اخلاقی، تربیت و امثال اینها، گاهی به اسماء و صفات خدا تمسک میشه. خدا مربی است، خدا معلمه، خدا چنین و چنان. خب اینا در حد مباحث عمومی است که نمونه داره. ریشه دارتر از اینها یه مقداری اونی است که در فلسفه اونها آمده، که تشبه به خداوند، یا در عرفان آمده، گفته شده که غایت فلسفه تشبه به خداست، تشبه بالباری است. خب که اون تشبه به باری در واقع هم در ویژگی ساخت شخصیت و ویژگی های روحی و روانشناختی مصداق داره، هم در رفتارها و امثال اینها. بنابراین این مبحث چهارم در منظومه سیره ها در ارتباط با خداوند یک بحث مستغرب هم نیست، نمونه هایی داره و قابل توجهه. خب این نکات بود که در آغاز مطرح کردیم. بعد وارد شدیم به استدلالات، گفتیم ببینیم میشود دلیلی پیدا کرد برای رجحان مثلا تخلق به اخلاق الله، رجحان اقدام و عملی مسانخ با اون اقدام و عملی که به خدا نسبت داده شده یا نه. میشه اینجور قاعده فقهی را ما از استفاده بکنیم یا نه؟ اخلاق الهی، اوصاف الهی، اسماء الهی، افعال الهی را کپی برداری کنیم، به تعبیر تسامحی تأسی بکنیم و اون را مبنای یک حکم فقهی قرار بدیم یا نه؟ دلیل اول یک حکم عقلی بود که ملاحظه کردی، دلیل دوم اون حدیث بود که باز اشاره شد. دلیل سومی که جلسه قبل مطرح شد این بود که شبیه اونچه که در سیره معصوم در استدلال عقلی مطرح شد اینجا مطرح بشود و اون تمسک به اون حد وسط عصمت و حکمته. این که بگیم در امام و معصوم چون معصوم است و مسئول از خطاست بنابراین رفتارهای او الهام بخشه، ترکهای او الهام بخشه با اون مقدمات و ضوابطی که قبلا اشاره کردیم. نظیر اون در مورد خداوند جاری بکنیم. البته در مورد خداوند حالا عصمت و حکمت، این که خدا مسئول از هم عرض شود که عمد در خلاف اون حسن قبح عقلی است و هم این که عرض شود که مسئول از خطا است. خب حالا این مسئولیتی که ما در معصوم حد وسط قرار می دادیم در مورد خدا خیلی بالاتره دیگه، اینجا هیچ شک و شبهی درش نیست. و اگر در معصوم یک شبهی داشتیم که او میتواند مباح را انجام بده یا نه، یا حتی احتمال این که ترک اولا بکنه یا ترک یک مستحب و مکروه بکنه، در مورد خدا ممکنه بگه این احتمالات هم نیست. حالا اینو عرض میکنیم. بله، بنابراین حالا این حد را بپذیریم. این استدلالی بود که اینجا به این تمسک میشد. خب مقدمه این استدلال و حد وسط اصلی اون عصمت تامه بود که در مورد خداست و عرض شود که و حکمت الهی، اینکه خدا حکیمه و بر اساس مصالح و مفاسد اقدام میکنه. بنابراین عصمت و حکمت و قول به حسن قبح عقلی که افعال خدا بر مدار حسن قبح عقلی تنظیم شده و اون چی که خدا انجام بدهد حق است، یعنی نه اینکه انجام که داد میشه حق، نه، خدا بر اساس حق اقدام میکنه. ما خلقناکم عبثا، نمیدونم آیات متعددی که باطل در کار خدا و در حوزه الوهیت راه نداره، لا یعتیه الباطل، عبث انجام نمیده، باطل انجام نمیده، هرچی اونجا هست حقه و حقم یک امر ثابت نفس الامریست، نه این که اونچه که او اراده بکنه اون وقت حق میشه بر اساس اون نظر. بنابراین ما مقدمات و حد وسط هایی که اینجا ازش استفاده میکنیم حکمت الهیست، حسن و قبح عقلیست و عصمت الهی از هر خطاییست. اینا رو که به عنوان حد وسط قرار بدیم اون وقت گفته میشه که نتیجه که از اینها باید گرفت این است که اون چه خدا انجام میدهد عدل است، حق است، راجح است و شایسته است. تا اینجاش که ظاهرا تردیدی درش نباشه. این یک گام و مقدمه اول که بر اساس حکمت و عصمت و حسن و قبح عقلی نتیجه‌ای که باید گرفت در این مقدمه اول این است که اون چه خدا انجام میده راجح است. بلکه بنابر بعضی از تقریرها اصلا واجبه، بدون تردید اون چه که انجام میده راجح است، بلکه ممکنه بگیم واجبم هست. حالا این تفاوت راجح و واجبش مباحث فلسفی ادبی داره که نمیخوام اینجا وارد بشیم. به همین دلیل هم گفته میشه که این نظام عالم نظام اتم احسنه، قاعده اتم احسن در نظام عالم بر اساس همینه، اونی که انجام شده بهترین شکلیست که قابل تحققه. بهترین شکل همینه، نظام اتم محسنه. و اون که ما میه خوبی و بدی رو در یه منظر دیگه چی میکنیم، اون بحث دیگریست. اون این یک بخشه که مقدمه اوله. اما در بخش رو نکته و مقدمه دوم اون مسئله مطرح میشود که اون چه که برای او خوب است و از او خوب است صادر شود بر اساس اون مقدمات، این برای ما هم هست یا نیست. این همون مقدمه دوم و به زنگاه اصلی مسئله بود که اگر در اینجا ما شبهه‌ای پیدا بکنیم، وقت نمیتوانیم از اون کپی بگیریم، از اون استفاده بکنیم. ممکنه کسی بگوید اینها خوب است، قطعا هم اون چی که خدا انجام بده خوبه و بر حسن و خوب واقعی داره، مصلحت و مفسده واقعی داره، اما کی گفته که اون چی که برای او خوب است برای ما هم خوبه؟ این تسری از او به دیگران، این نیاز به یک استدلالی داره، مقدمه‌ای داره. در مورد معصومین، چون همه از یک جنس بودیم، از یک نوع بودیم و همه مکلف هستیم، مانعی نیست که تسری بدیم، بگیم تأسی بکن. همه یک وجه مشترک داریم علی رغم اون مقامات خاصی که برای معصومه. اگر اثبات نشود به دلیل خاص که این از اختصاصات نبی یا امام است، علل اصول ما یک قاعده‌ای داشتیم که اشتراک داریم. این در معصومه. اما در مورد خدا این شبهه بود که نه، این اشتراک وجود نداره، اصلا خدا مکلف نیست و ما طبعمون طبع بشری است، مخلوقیم، غیر از اون ذات قدسی الهی و منزه از هر ضعف و نقصی است. و در اونجا هم تعبیر تکلیف لااقل به معنایی که اینجا میگیم نیست.
اشتراک رو به نظر میسه همه دلیل عقلی هست.
بله بله. این در مقدمه دوم ما نیاز داشتیم که بگیم یک اشتراکی وجود داره تا از اونجا عبور کنیم به سمت مخلوق. و اینجا شبهه‌ای که وجود داشت این بود که دیروزم و جلسه قبلم عرض کردیم، منتها اینم رو ممکنه کسی پاسخ بده و این مقدمه دوم رو تثبیت بکنه با این بیان که درسته که در مورد خداوند ما مکلف بودن به مفهوم این بشری نداریم، برای اینکه مکلفی که ما هستیم یعنی تکلیفاتی که خدا برای ما قرار میده و برای خدا کسی تکلیف قرار نمیده، فوق او هستی و وجودی نیست. اما در این حال این که اولا از نظر فلسفی و کلامی که ما میگیم مفاهیمی که در مورد ما و خدا به کار میره مشترکه، بسیاری از مفاهیمی داریم که مشترک به کار میره، از خود وجود که در ابتدای فلسفه گفته میشه مشترک معنوی است و بر همه مراتب هستی از خالق و مخلوق صادقه، تا اون کمالات وجود مثل علم و نمیدونم حیات و کذا و قدرت و امثال اینها. بنابراین راه برای حمل یک مفاهیم مشترک باز از نظر فلسفی، این از یک جهت. از جهت دیگر هم این است که ما همه تکالیفی که خدا برای ما بیان کرده، همه اینا رو برمیگردانیم به مصالح و مفاسد واقعیه. منتها یه جاهای مصالح و مفاسد برای ما مکشوف است و کثیرا ما مکشوف نیست که خدا برای ما کشف میکنه. احکام شرعیه احکام شرعیه الطاف فی الواجبات العقلیه، این قاعده‌ایه که در کلامم آمده، با چند تعبیرم آمده، که احکام یا واجبات شرعی لطفی است در متن اون واجبات عقلی. یعنی در واقع همه اینا همون واجبات عقلی است، منتها یه جایی ما میفهمیم حسن و قوه را، خیلی از جاها نمیفهمیم. شارع میاد از اونها پرده برمیداره، به نحو تعبدی البته ما اعتماد میکنیم، و اینها در واقع الطاف در همون واجبات عقلی است. یعنی همه تکالیفی که تو این شرع و فقه ما آمده، در اخلاق و فقه ما آمده، در واقع همون تکالیف واقعی عقلی است. منتها به دلیل اینکه بشر راه نداشته به کشف همه اون اموری که پنهان است، خدا آمده لطف کرده از طریق وحی و رسالت تعبد قرار داده. اینم که تعبد میگیم در واقع به دلیل اینه که ما تفصیل رو نمیفهمیم، فقط به نحو یک قیاس اجمالی اعتماد میکنیم. اینم از یک جهت. بنابراین عرض شود که ما و خدا در اون حسن و قوه عقلی اشتراک داریم، هم مفاهیم مشترک هم میشد، هم قواعد مشترکی وجود داره، این دو. و سوم اینه که اون تفصیل ها هم در واقع به احکام عقلیه برمیگرده، گرچه ما الان نمیدانیم. خب اگر این مقدمات رو بپذیریم، اون وقت گفته میشه که اون چه که خداوند انجام میدهد بر اساس اون مصالح و مفاسد واقعی است، و علل اصول اون مصالح و مفاسد در میان ما هم میتواند مصداق داشته باشه و رضا میشه مشترک. بله، یه جاهایی میدانیم که اصلا اونی که برای اوست اینجا صدق نمیکنه، اون انقا شکارتو نمیشه اونو دامباز گیر، یه چیزایی است که اختصاص به ساعت قدس ربوبی داره، معلومه که در من اصلا مصداق نداره، نمیشود اصلا محقق بشه. این که از شود که خدا خلق میکنه یا اون تصرفات تکوینی در عالم انجام میده در ما مصداق نداره، ولی خب اونجا ما این تعمیم نمیدیم، برای اینکه تخصصا خارجه. یه جاهایی هم ممکنه تخصیصا خارج بشه، یعنی ما شاید نفهمیم، ولی خدا میگه که این تکبر و کبریا این اختصاص من داره، کسی دوربر اون نره، نمیدونم از این قبیل. تو اوصاف تکوینی یک اوصافی یا درجاتی است که اختصاص به خدا داره، اونو تعمیم نمیدیم، اونجا دلیل داریم. یا در افعال تکوینی یه افعالی وجود داره که معلومه مال خداست، خب اونجا ما نمیتوانیم تعمیم بدیم. اما جایی که دلیل خاص عقلی یا شرعی نداریم که این از اختصاصات خداست و خدا انجام داده، فعل خدا هم بر اساس مصالح و مفاسده، اون مصالح و مفاسد اینجا هم مصداق داره، یعنی هیچ وجهی نداره که بگیم فقط مال اونه، خب اونجا تعمیمش خیلی مشکلی نداره. بله، یه ببینید، ما یه اشکالاتی تو خود سیره معصوم هم باش مواجه بودیم که اونا رو باید حلش کرد. این که معصوم انجام میده آیا به عنوان اولیه یا عنوان ثانویه، آیا فقط اباحه است یا رجحانه، اینو تو اونا هم همه میگفتیم، در 12 تا گیل وجود داشت در استنباط از سیره معصوم، اونا همه یه قرائنی میخواست. اینجا تازه بهتره، گفتیم اینجا اباحه هم رجحانش بلکه وجوبش مثلا چی هست. خب گفتیم ما نمیگیم که قائل به تعطیل نیستیم، قائل نیستیم که یک مرز وجود داره در حمل مفاهیم یا در مصالح و مفاسدی که وجود داره. هر جایی معلوم شد خدا یه جایی از حیث ربوبی اقدامی میکنه که اصلا از مخلوق میسر نیست، این جدای از بحث ماست، یا یه قرائنی داریم که این کار خداییست، یا اینکه دلیل شرعی آمده که شما نمیتونید دیگه بیاد در مقام امتحان بیاد بزنی بچه طرف رو بکشه، خدا امتحان که میکنه میاد بچهش رو ازش میگیره و او رو امتحان میکنه. خب اینجا ادله شرعی داریم که این کار نمیتونه انجام بدی. ما میگیم که اصل این است که اون وصف و فعل الهی قابل کپی گیری است و برای ما حجت میشه، خرج از اونجایی که مصداق نداره اصلا، تخصصا خارجه. یا این که تعبدن فرموده که این مخصوص منه، دو، یا این که احکام شرعی قرار داده که مانع از اون کپی برداریه. دلیلش اینه که اون چه که خدا انجام میدهد بر یک نقشه دقیق و درست عقلی و مصالح و مفاسده،
مصالح برای واجب و
اگر نه و این که مصالح و مفاسد مشترک هم وجود داره. اگر جایی ها نه، اگر جایی قرینه پیدا کردی که این مصلحتی است فقط مال او، مفسده است مال او، اون رو بعد دست بردارید.
اصل و بر دلیلش
برای این که مصالح و مفاسد امور مشترکه، این که این شخص هدایت بشه با روش مثلا تبیین، تبلیغ، با تدریج، اینا چیزی که تفاوتی در اون وجود نداره.
بل جمله میخوام یک اصل درست بکنیم، وحدت المصالح و المفاسد در یک مقوله خاص که مشکل رو حل
بده. بله، یعنی این مصالح و مفاسدی که تو این خدا هم با این عالم کار کرده، این مصالح و مفاسد علل قاعده مثل همه. بله، راه استثناء وجود داره، استثناءش هم کم نیست. این حالا نهایت تقریری است که میشه برای اینجا ذکر کرد که باب بسته نیست، به خصوص. حالا این به خصوصش را میگیم، ایشون هم میمدار رو این بعضی آیاتون رو جمع کردن که حالا من البته تقریرم با اون متفاوته، بعد عرض میکنم. به خصوص اونجایی که خدا آمده دیگه تو عالم تشریع، و به خصوص وقتی که اومده تو قرآن. حالا راجع به سیره های قرآنی و خیلی نزدیکتر میشیم. این نهایت تقریریه که میشه اینجا عرض کرد و عرض شود که اگر هم کسی تو اون شبهی بکنه که نه، اون مسائل و مفاسد وجه ربوبی درش دخالت داره، ولی زمان نمیتوانیم تعمیم بدیم، عرض ما اینی که لااقل در اگر قاعده کلی نگذاریم بر اشتراک در اون مسائل و مفاسد، لااقل اینه که خیلی جاها میتوانیم شواهدی پیدا بکنیم که ما در اون مسائل و مفاسد اشتراک داریم. لااقل این طرفش میشه گفت. بله،
مشکل جاهاییه که این شواهد نباشه. فرض بفرمایید که اقوامی به انحراف کشیده شدن، عذاب استیصال. حالا مثلا به این که حالا ما هم اگر مطلع شدیم یا قومی مثلا اینجوری میتونیم اینجوری باشد.
خب اینجا عرض کردم، گفتیم ما دو سه تا استثناء داریم، استثناءهای وسیعه. یکی اونجایی که معلومه که این فعل اصلا از غیر خدا صادر نمیشه، اون که تخصص خارجی. یکی اونجایی که خود خدا فرموده که این کبریا من منه، من شما نیست. سوم اونجایی که اون با احکامی که وجود داره در تصادم باشه. خدا فرموده ضرر نزنید به دیگران، نکشید، نمیدونم آبرو کسی رو نبرید. این خطابات فراوانی که داریم و مانع میشه از این که از اون صفت یا اسم یا فعل خدا ما کپی برداریم. چرا؟ برای این که اینجا به شکل لفظی عامی و دلیل روشنی وجود داره که میگه این کارو نکن.
مثلا در قرآن اقوال و ادله مخالفین بیان شده.
حالا راجع به قرآن بحث جدا میکنیم. حالا این دلیل سوم بود که ممکنه کسی یه مقدار جرأت داشته باشه وسیع‌تر ببینه. ممکنه هم هست بگوید نه، باید یه شاهدی بر اشتراک اونها داشته باشیم و اون وقت بتونیم از اون استفاده بکنیم.
خدا از خدا صادر میشه، بلا تردید میگه این فعل حسن، عقل اینو میفهمه.
حسنه، ولی حسن له یا حسنون لکل شخصه، در اینش سخته دیگه. یه جاهایی شاهد داریم که این حسن مطلق داره ولی ممکنه کسی اطلاقش رو نپذیره، ولی فعل جمله قابل توجه هست ولی بل جملهش مقدار دشواره. این از این. حالا بس دلیل چهارمی که طرح میکنم ادامش برای جلسه بعد، که این حالا مهمتره، این حالا بحثای مقدار عقلی اصولی بود، این یه مقدار جدیتر میشه تو فضای اصولی. دلیل چهارم اینه که ما در کل اوصاف و افعال خدا اهم از تکوینی و تشریعی نمیگیم، بلکه میگیم در افعال تشریعی خدا و به خصوص در قرآن، در خطاب قرآنی میگیم اینجا نوع رفتارهای خدا و حالات سخن گفتن خدا در قرآن قابل استفاده است. اینکه خدا در قرآن برای هدایت بشر این مسیر رو طی کرده، به شکل تدریج حرکت کرده یا تند شده، کند شده، اینجور مقدمات رو چیده، اینا میشود برای ما الهام بخش باشه و از اون قواعد فقهی و احکام و ضوابط فقهی استفاده بکنیم. این دلیل چهارم تو این محدوده است. با این توضیحی که بارها گفته ایم که از قرآن و خطاب الهی در وحی او به طور عام و قرآن به طور خاص دو جور میشه استفاده کرد. استفاده اول اینه که مضامین و محتواها و اونچه که به اون فرمان داده شده و در بیان مولا و خداوند در قرآن آمده استفاده بکنیم. خدا فرموده هو الله، قل هو الله احد، الله الصمد. خدا فرموده کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم. این محتوا و مضمون را ما از قرآن بگیریم. این یک چیزه که خب روشنه، این مضامین و مفاهیم و محتواهای وحی خدا و قرآن برای ما تکلیف میاره. دوم اینه که بگیم اون اطوار و احوال و کیفیات سخن گفتن خدا را محل استفاده و مورد استفاده قرار بدیم. این دومی مقصوده در اینجا، که این دلالات ثانوی قرآن، دلالاتی است که در واقع از کیفیت تنظیم سخن و وحی و امثال این میخواد استفاده بشه. این دومی مقصوده، این روشنه. حالا در این استدلال چهارم اینطور ممکن است کسی طرح بکنه که همه اون آیات و حتی روایاتی که میگه از قرآن استفاده بکنید، قرآن هدن للمتقین، هدایت، نور هست، مبین است، لا یأتی الباطل، ان هو الا وحی یوها، همه اون ادله متعددی که حالا شما بعضی اینا رو جدا جدا بعضیش رو ذکر کردید و خب خیلی هم مفصله، همه ادله که میگه آقا به قرآن مراجعه بکنید، قرآن راهنمای شماست، هادی شماست، همه اونها ممکنه کسی ادعا بکنه که هر دو سنخ از ظهورات و دلالات رو میگیره، هم اون مضامین آیات و خطابات را میگیره، هم کیفیت وحی و سخن گفتن خدا را میگیره. اگر دومی را هم بگیره، اون وقت همه ادله‌ای که میگه قرآن هدایت هست، حجت، به اون مراجعه بکنید، از جمله به این که قرآن مراجعه بکنید ببینید خدا چجوری بشر را هدایت کرد، چجوری تبلیغ میکنه، چجوری تربیت میکنه، چجوری با بشر صحبت میکنه، اینا قابل استفاده است و اینا برای شما حجت هم هست. این دلیل چهارمه که دایره اون محدود به افعال تشریعی و به خصوص وحی و بالاخص خطاب قرآنی است. کسی بگوید که همه اون چه که میگه قرآن حجت هست شامل این دلالات کیفیت وحی هم می شود. این را حالا یه دقتی بفرمایید تا شنبه انشاءالله.
الله
سلام.